دوستانه ای. سوم، تعمیر کن، قرض بده و دوباره بپوش. احیای فرهنگ قناعت و تعمیر. چهارم، کولر گازی رو روی 24 درجه و بخاری رو روی 20 درجه تنظیم کنیم. صرفه‌جویی در انرژی. پنجم، در اداره و مسجد آخرین نفر چراغ رو خاموش کنه. احترام به بیت المال. ششم، کیسه پارچه‌ای همراهمون باشه، نه به پلاستیک اضافه. هفتم، لوازم خانگی ساده و با دوام بخریم، نه هوشمند و زود منسوخ. کیفیت بر کمیت. هشتم، سفر بدون قسط. پسنداز کنیم و بعد سفر بریم. نهم، برای کودکانمون جشن تولد ساده بگیریم، نه لاکچری. به اونها خوشبختی واقعی رو یاد بدیم. و دهم، به داشته‌هامون افتخار کنیم، نه به چیزهایی که نداریم. گنجینه فرش، ظروف مسی، کتاب‌های کهنه، که همه اینها هویت ما هستن. میتونیم یه مقایسه تطبیقی داشته باشیم، اینکه غرب مصرفگرایی رو به عنوان موتور اقتصاد خود طراحی کرده، اما ما ایرانی‌ها با تکیه بر سواد رسانه‌ای و فرهنگ غنی خودمون میتونیم انتخاب کنیم زندگی ساده با عزت به جای تجمل‌گرایی با قسط و بدهی.
برای ایران به عین مصرف کنی،
اسرادینه شما به خیر باشه. دوستان خوب، شنونده رادیو گفتگو علمی نو رو دعوت میکنم بشنوید با موضوع کامپیوترهای کوانتومی.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های حر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو. مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه‌های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه المینو هستید. ما در المینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با شما در میون بذاریم، البته با حضور کارشناسان و متخصصان. در این برنامه میخوایم راجع به کوانتوم صحبت بکنیم، کامپیوترهای کوانتومی، محاسبات کوانتومی و اینکه تفاوتشون با رایانه‌های کلاسیک چه هستند. به هر حال رایانه‌هایی که امروز ما استفاده میکنیم در تلفن‌های همراه، لپتاپ‌ها و مراکز داده بر اساس اصول محاسبات کلاسیک کار میکنند. در این نوع رایانه ها کوچکترین واحد اطلاعات بیت نامیده میشه که تنها میتونه یکی از دو حالت صفر یا یک رو داشته باشه و استفاده از میلیاردها بیت و مدار الکترونیکی در این رایانه ها میتونه محاسبات پیچیده رو انجام بده. اما در دهه های اخیر شاخه های جدیدی از علم رایانش ایجاد شدن که یکی از اونها محاسبات کوانتومیه. اونها کمک میکنن تا بر اساس قوانین فیزیک کوانتوم، قوانینی که رفتار ذرات بسیار کوچک مثل الکترون‌ها و فوتون‌ها رو توصیف میکنه، محاسبات در کامپیوترها انجام بشه. در کامپیوترهای کوانتومی واحد اطلاعات کیوبیت نام داره و برخلاف بیت‌های کلاسیک که فقط صفر و یک هستن، میتونن به طور همزمان ترکیبی از هر دو حالت هم باشن. اجازه بدید که توضیحات بیشتر رو بذاریم با مهمان برنامه صحبت بکنیم. مهمان ما آقای مهندس حسین مستخدمین حسینی، مدیر محترم توسعه انجمن ملی اینترنت اشیا و کارشناس فناوری هستند. آقای مهندس سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم که صدای بنده رو میشنوند.
آقا من یه توضیحات خیلی مختصر دادم، ولی از زبان شما بشنویم که اصلا کامپیوترهای کوانتومی چی هستن؟
خب خیلی ساده بخوام عرض کنم خدمت شما، کامپیوترهایی که ما تا به امروز داشتیم معمولا برای حل مسئله های خیلی ساده و مرحله به مرحله استفاده می شدن، یعنی همه مراحل از یک مسیر می رفتن، همون صفر و یک عرض کنم خدمت، یعنی به سادگی.
بله.
اما کامپیوتر کوانتومی جوری عمل میکنن که انگار چند تا مسیر همزمان رو با هم بررسی میکنن، یعنی فارغ از اینکه سرعت بسیار بالایی دارن، مدل پردازشی خاصی دارن، یعنی مدل متفاوتی دارن توی پردازش با کامپیوترهای معمولی.
خب این یه نکته خیلی مهمیه که باید بدونیم، همون پردازش هایی که تغییر میکنه همین نشون دهنده تغییر در کلیات ماجراست. اما من یه بار دیگه بگم خدمت شما شنوندگان عزیز که در خدمت های مهندس حسین مستخدمین حسینی هستیم، کارشناس فناوری، و در رابطه با کامپیوترهای کوانتومی داریم صحبت میکنیم. آقای مهندس این اسمش هم خیلی اسم وحشتناکیه ها، واقعا به همون اندازه اسمش هم میتونیم بگیم که این وحشت رو باید داشته باشیم یا نه؟ اسم وحشتناکه کوانتوم، کامپیوتر کوانتوم، ولی کار جذابه.
دقیقا حسی که آدم داره دقیقا طبیعیه، ولی صحبت اینه که کوانتوم دنیاش کلن ذاتن دنیای خیلی عجیبی داره. اگه بخوایم خیلی ساده عرض کنم خدمتتون، اینه که مثلا ما توی دنیای ما اینه که میگیم لامپ یا روشن است یا خاموش است، ولی تو دنیای کوانتوم اینطوری نیستش و خیلی چیزها تا قبل از اندازه گیری میتونن ترکیبی از چند حالت باشن. مثلا عرض کنم خدمت شما که بیت ها یا صفر و یک هستن، ولی کیوبیت ها میتونن بین صفر و یک باشن یا ترکیبی از صفر و یک ها باشن یا ترکیبی از بین صفر و یک ها باشن. برای همین نتیجه اینه که خیلی دنیای خیلی جالب و بزرگی داره دنیای کوانتوم. نمیتونیم فقط بگیم که دنیای سریع تریه، باید بگیم که تو حساب کردن خیلی دنیای متفاوتی داره دنیای کوانتوم.
بله. ولی
خب باید عرض کنم که این جادو نیستش، این اتفاقی داره میفته چیز عجیبی نیستش، و اینکه برای همه کارها هم بهتر نیستش بگیم کوانتوم میاد و جای همه کامپیوترها رو میگیره. ما باید ببینیم کی کجا از چه کاری میخوایم استفاده کنیم، یعنی استفاده اون کامپیوتر برای ما تو اون لحظه چیه که تصمیم بگیریم از کامپیوتر معمولی استفاده کنیم یا از زیرساخت‌های کوانتومی استفاده کنیم.
یعنی تفاوت اینها تو چی میتونه باشه؟
تفاوت اینها تو سرعت پردازش و مدل پردازش میتونه باشه.
آها، هم سرعت میره بالاتر و هم مدل، ولی نتیجه یکیه؟
نتیجه صحبت اینه که کامپیوترها امروزی یک سری نتیجه ها رو نمیتونن بهش اصلا برسن و دنیا امیدواره که کامپیوترها کوانتومی بتونن خیلی راحت به اون نتیجه برسن.
پس چون به نظر میرسه که مثلا وقتی که صحبت میکنیم از کامپیوترهای کوانتومی، صرفا شاید مثلا در شرایط خاصی استفاده بشه، مثلا در مباحث حوزه ناسا و فضایی و مواردی از این دست، میتونیم حالا بگیم نه واقعا اینجوری نیست و به زندگی معمول ما هم رفت پیدا میکنه؟
اصلا دقیقا همینه، ما فقط نباید به این توجه کنیم که کوانتوم فقط توی حوزه های فضایی استفاده میشه. من یه عامیانه تر عرض کنم خدمتتون، شما یک هزار راه رو در نظر بگیرید، توی نقطه وایستادیم که هزار تا راه جلوی ما هستش. گرایانای امروزی جوری عمل میکنه که یکی از این مسیرها رو میتونه تا انتها بره، برای رفتن به مسیر دوم ما دوباره باید بیاییم نقطه اول و مسیر دوم رو ادامه بدیم، ولی کامپیوتر کوانتومی به صورت همزمان همه این مسیرها رو تا انتها میره. خب این به صورت عامیانه بخوام از کنم خیلی ملموس تره. کامپیوتر کوانتومی کار خیلی بسیار زیادی میتونن انجام بدن. مثلا در دنیای دارویی و پزشکی خیلی کارهای بزرگ و جزایی میتونن انجام بدن، برای پیدا کردن داروهای جدید جهش‌های ژنتیکی که اتفاق میفته رو کامپیوتر کوانتومی راحت‌تر میتونن تشخیص بدن که به چه دارویی باید برسن. میشه گفت چون ذاتش، خود کوانتوم ذاتش شبیه حرکات مولکول‌ها هستش، خیلی جاها میتونه مثبت و مفید باشه و راههایی که انسان راحت نمیتونه با راهنمای معمولی بره رو میتونیم با کوانتوم راحت تر بهش برسیم.
خب اینم خیلی جذابه. اگر حالا ما بخوایم یه خورده این رو راحت تر توضیح بدیم و آسون تر برای نسل جوان که البته خودش خیلی هم حرفه‌ای و متخصصه، کاربرداش رو چطور میتونیم بیان کنیم کامپیوترهای کوانتومی رو؟
خب کامپیوتر کوانتومی فقط یه بحث تئوریک و دانشگاهی نباید باشه واسه جوونا. اگه بخوایم به آینده نگاه کنیم، همه شغل‌ها و استارتاپ‌ها، امنیت دیجیتال و جایگاه کشورمون تو جهان هم گره خورده با همین موضوعاتی که شما فرمودین. مثلا توی پزشکی عرض کردم خدمتتون که چقدر سریع‌تر، دقیق‌تر و کم هزینه‌تر ما می‌تونیم به داروها برسیم. یا توی یکی از موارد اصلی که در عصر تکنولوژی بسیار مهمه، باتری ها هستن. ما خیلی میتونیم به باتری هایی برسیم که بهتر کار کنن، یا اصلا باتری های کوانتومی باشن، فناوری های پاکتر باشن و قدرت و سرعتشون خیلی بالاتر باشه. توی لاجستیک و حمل و نقل، توی وقتی داده های ما زیاد میشه توی کل کشور، این کوانتوم میتونه سرعت تصمیم گیری رو خیلی بالا ببره. یعنی همه موارد رو با هم دیگه بررسی کنه و بهترین نتیجه رو، بهترین حل مسئله رو به ما ارائه بده. ولی خب کوانتوم خیلی چیز پیچیده‌ای الان نیستش و خیلی زود باید بهش وارد بشیم.
آهان. چون وقتی صحبت میکنیم در مورد کوانتوم یه جوری انگار صحبت ها پیچیده میشه که همین فردا انگار قراره که بیاد دنیا رو زیر رو کنه. آیا واقعا همینه؟
خب کارهای خیلی جالبی میتونه انجام بده، دنیا رو زیر رو کنه، که بین هیجان رسانه‌ای و واقعیت علمی تفاوت خیلی بسیاری وجود داره. این که کوانتوم فناوری خیلی جدید و آینده داریه هیچ بحثی توش نیستش، ولی صحبت این که همین امروز چالش‌های خیلی زیادی داره. این علتش اینه که شرایط خاصی باید ما این زیرساخت رو فراهم کنیم. به طور مثال مثلا باید توی دمای خیلی خاصی از این زیرساخت نگهداری کنیم. یا اینکه کیوبیت هایی که شما فرمودین خیلی بسیار حساس هستن، کوچیکترین اختلال محیطی میتونه کل محاسبات رو خراب کنه. یعنی یا توی فناوری اطلاعش بهش میگن نویز و خطا، نویز داشتن، خطا داشتن میتونه دیتای اشتباهی رو بده. برای همین بسیار حساس هستن و خب در آینده ما خواهیم دید که پیشرفته خیلی چشمگیری خواهد داشتش این حوزه کوانتوم.
باز یه سوال ترسناک بپرسیم، آیا کوانتوم میتونه همه رمزها رو بشکنه یا برعکس میتونه اونقدر قوی باشه که رمزها به راحتی شکسته نشه؟
ما چون تازه وارد عصر کوانتوم شدیم، هنوز به نظر من ابتدای جاده ایم و تا انتهاش خیلی مونده. ولی یکی از اصلی ترین نگرانی هایی که وجود داره که نبادم به ترس رسانه‌ای بخوایم تبدیلش کنیم، همین موضوع رمزنگاری هسته. چون رمزنگاری که امروز استفاده میشه با کامپیوترهای کوانتومی خب خیلی آسیب پذیر میشن. ولی خب دنیا بیکار نشسته که فقط کوانتوم ساخته بشه. ما وارد دوره‌ای شدیم که بهش میگن رمزنگاری پسا کوانتومی، یعنی روش هایی تو عصر کوانتوم میتونه امنیت رو حفظ کنه و حتی امنیت رو بالاتر هم ببره. پس خب نمیتونیم بگیم همه چیز تموم شده و ماجرا اینه که نسل بعدی امنیت دیجیتال از همین امروز میتونیم بگیم داره شکل
میگیره. آیا ما خودمون در ایران هم میتونیم از این نوع فناوری ها استفاده بکنیم، یا اصلا ایران تو این مسیر چیکار میتونه بکنه؟
خب من دوست دارم اینجا خیلی صادقانه حرف بزنم و امیدوارانه. این منظور اینه که بخوایم یه شبه کنار بزرگترین صنایع دنیا و کشورهای دنیا بخوایم سخت افزار تولید کنیم خب چیز من که میگم نرسیدنی وجود نداره، ولی چیز
راحتی هم
راحتی نیست.
آره واقعا مدیریت میخواد، برنامه‌ریزی میخواد.
بله بله. ولی خب ما مزیت‌های مختلفی داریم. یه مزیت‌های بالقوه تو کشور وجود داره، مثل اینکه نیرو انسانیه. ما تو جوانان کشور ما توی دنیا بزرگترین نخبگان هستن تو همه صنایع. و کوانتوم به چه موضوعاتی نیاز داره؟ به ریاضی نیاز داره، فیزیک نیاز داره، علوم کامپیوتر، مهندسی، که استعدادهای بسیار زیادی ما تو کشور داریم. دوم به الگوریتم و نرم افزار نیاز داره. این صحبتی نیستش که ما بیایم از سخت‌ترین و گران قیمت‌ترین قسمت که همون سخت افزار شروع کنیم. میتونیم از طراحی الگوریتم‌ها شروع کنیم، برنامه نویسی کوانتومی، کاربردهایی که تو صنعت داره. و سوم هم اینه که امنیت و رمزنگاری پس کوانتومیه که توی این حوزه میتونه خیلی برای ما راهبردی باشه برای کشور. و خب آموزش هدفمند و زودتر باید به نظر من تو کشور در حوزه‌های مختلف برای همه اقشار جامعه شروع کنیم، مخصوصا جوان‌ها، که بتونیم آینده خیلی طلایی برای کشور داشته باشیم.
بله.
و مصرف کننده نباشیم، یه آینده رو از همین الان ما باید بسازیم.
یعنی صرف این که ما بخوایم استفاده بکنیم، که خیلی هم خوبه که بشه از فناوری‌های نوین استفاده کرد، ولی باید به سمت سازندگی و بهره‌وری از اینها هم بریم و خودمون هم یه جور در مسیر توسعه این کامپیوترهای کوانتوم قرار بگیریم. الان کامپیوترهای کوانتومی نسل جدید کامپیوترها یا رایانه محسوب میشن دیگه یا پردازش؟
نسل جدید رایانه محسوب میشن، ولی دنیای این دو خیلی با هم متفاوته. ما نباید این دو تا رو کنار هم دیگه قرار بدیم، چون هر کدوم کاربردهای خاص خود داره. به طور مثال ما اگه قراره یه فیلمی ببینیم، قراره بازی کنیم، قراره برنامه‌نویسی ساده‌ای انجام بدیم یا موضوعات مشابه، بهتر اینه که از همون کامپیوترهای رایانه‌های خانگی و معمولی استفاده کنیم. و اگر نیاز به حل مسائل بسیار پیچیده‌ای داریم، اون موقع که پای کوانتوم میاد وسط.
آها، پس برمیگرده به نوع کارکردهایی که ازش می‌خوایم دریافت بکنیم، خودش خیلی تأثیر داره. حالا فرض کن الان یه دانشجو داره برنامه رو میشنوه، مهندس حسینی عزیز، یا یه نوجوان، چه برداشتی به نظر شما داره؟
عرض کنم خدمت شما که باید اولین موضوعی که باید درک کنه اینه که اینجور تکنولوژی ها انحصاری برای کشورهای خاص نیستش. ما هر جای ایران، هر نقطه کشور نشسته باشیم و اینترنت دسترسی داشته باشیم، میتونیم این تکنولوژی ها رو لمس کنیم و بهش نزدیک بشیم. نه اینکه به سخت افزار ساختن کوانتوم نزدیک بشیم، ولی میتونیم به الگوریتم نویسی، به برنامه نویسی کوانتوم نزدیک بشیم. و صحبت اینه که هر کسی که امروز جدی بگیره میتونه تو آینده خودش و آینده کشور نقش اساسی ایفا کنه. کسی که فیزیکش خوبه، ریاضی، برنامه نویسی، امنیت سایبری یا موضوعات مثلا الگوریتمی و شیمی و علم مواد علاقه داره، کوانتوم میتونه دنیای خیلی جدید و شگفتی و واسش به وجود بیاره. و این موضوع فقط علمی نیستش، فقط نباید به موضوع علمی داشت نگاه کنیم، میتونه مسیر شغلی، پژوهشی و کارآفرینانه توی کشورمون باشه.
این هم نکات خیلی مهمیه. مباحث علمی هم اینجا هست دیگه، که ما بتونیم نسبت به دانش روز تو این حوزه هم آشنا باشیم، فقط صرف وارد کننده ابزار یا وارد کننده نرم افزار و سخت افزار نباشیم. چقدر رویکردهای علمی رو شما تو این موضوع مهم می‌بینید، چه از لحاظ دانشگاهی، چه مراکز پژوهشی، که بتونن این موضوع رو قشنگ تبیین کنن، پردازش کنن، بپزنش استران کامپیوترهای کوانتومی رو؟
خب همینطوری که این فناوری داره در آینده روی امنیت و دارو، انرژی، صنعت و توازن قدرت توی جهان وارد میشه، ما باید هم تصمیم گیرندگان، هم مدیران کسب و کار، ارگان‌ها، سازمان‌ها توی کشور باید خیلی جدی بهش بپردازن. ما برای اینکه بتونیم نزدیک بشیم به این حوزه، باید نزدیکی بیشتر دانشگاه و صنعت رو داشته باشیم و حمایت دولت و حاکمیت. یعنی رگولاتوری اگر حمایت مناسبی و زیادی رو داشته باشه و دانشگاه و صنعت هم بتونن با هم دیگه نزدیکتر بشن، به نظرم تو دنیا میتونیم خیلی رشد زیادی داشته باشیم و از نقطه های مختلف علمیش تو کشور استفاده کنیم. یعنی هم آموزش های دانشگاهی رو داشته باشیم، آموزش های صنایع رو داشته باشیم و به دستاورد برسیم.
بله، اینم یه نکته مهمه. ما تقریبا یه 3-4 دقیقه فرصت داریم که با هم دیگه گفتگو رو ادامه بدیم. میخوام یه نکته هم بپرسم که محاسبات کوانتومی تو علوم مختلف به کار میره، صرفا فقط علوم رایانه‌ای نیست، میتونه تو شیمی باشه، میتونه تو ریاضی باشه، میتونه تو داروسازی باشه، علم مواد باشه، درسته؟ جاهای مختلف
کاربرد داره. بله، حوزه‌های مختلف میتونه کاربرد داشته باشه.
آیا این کامپیوترهای کوانتومی جایگزین رایانه‌های کلاسیک میشن؟
نه، اصلا عرض کردم خدمتتون این دنیای این دوتا خیلی با هم یه متفاوت هستش، هیچ وقت نمیتونن جایگزین بشن، هر کدوم برای کار خاصی، پردازش خاصی، با سرعت خاصی و مسئله خاصی طراحی شدن.
آه، پس هر کدوم جای پس نگران نباشن اونه که دانش خاصی هم نیاز داره ما برای استفادهش، یا نه استفاده ازش یکیه؟
دانشی خواست که بدون شک استفاده از اون نیاز داره. ما اول باید علم کوانتوم رو بشناسیم تا به امروز اون علمی که بین ما رایج هستش علم صفر و یکه، علم روشن خاموشه، علم سفید و سیاهه، ولی کوانتوم خب این فاصله بین روشن و خاموش هم داره پر میکنه، بین سفید و سیاه اون فاصله را هم علم کوانتوم داره پر میکنه.
یعنی مثلا نرم افزارهایی که میاد روش متفاوته با این نرم افزارهای
خاصی که حالا ما شاید بتونیم توی مثلا بیگ دیتا، توی LLM های خیلی بزرگ هوش مصنوعی بتونیم برای پردازش های بسیار عمیق از کوانتوم در آینده برای بهتر شدنش استفاده بکنیم، ولی به صورت کلی دنیای خاص خودش شده
داره
و بسیار هیجان انگیز.
پس دوباره باید یه سری مباحث آموزشی و البته خب همینم باعث میشه کارآفرینی‌های مختلفی دوباره شکل بگیره دیگه،
بدون شک.
و قیمتش گرون‌تره؟
خیلی اختلاف داره.
خیلی هم اختلاف.
بله بله.
پس دیگه همین خیلی معلوم بود که کار داره نشون میده که چقدر اختلاف داره.
چون جدیده توی دنیا.
آره.
چون تازه به وجود اومده اینه. خب همه صنایعی که تازه متولد میشن در ابتدا چون نو هستن گران قیمتن. وقتی تولید انبوه بشه، وقتی همه ی جوامع ازش استفاده کنن تو صنایع مختلف، کشورهای مختلف، خب قیمتش کاهش پیدا می‌کنه.
آره دیگه، طبیعیه دیگه، هر چی فراگیرتر بشه، بله، در دسترس‌تر قرار می‌گیره، قیمتش هم مناسب‌تر میشه. اگه بخوایم یه جنبندی از زبان شما بشنویم، بفرمایید.
به صورت کلی عرض کنم من معتقدم که ایران باید به جوان‌ها تکیه کنه، آموزش درست، پژوهش هدفمند و نگاه ملی داشته باشن حکمرانان، و از این مسیر ما می‌تونیم نقش‌آفرین باشیم توی منطقه و توی جهان. کوانتوم شاید برای خیلی‌ها هنوز شبیه فردا نباشه، اما برای کشوری که میخواد عقب نمونه از همین امروز شروع میشه.
بله، متشکرم از شما آقای مهندس حسین مستخدمین حسینی، کارشناس فناوری و مدیر توسعه انجمن ملی اینترنت اشیا که ما رو همراهی کردید و راجع به کامپیوترهای کوانتومی که مبحث نو و جدیدی هم هست توضیح دادید. ممنونم از حضورتون.
ارادتمند شما. ممنونم.
متشکرم. خدا به هر حال ممنونم از شما. محاسبات کوانتومی یکی از پیشرفته ترین حوزه های علمی و فناوری در عصر حاضر محسوب میشه. در حالی که رایانه های کلاسیک بر پایه بیت های 0 و 1 کار میکنن، کامپیوترهای کوانتومی با استفاده از کیوبیت ها و پدیده های مثل برهمنهی و درهم تنیدگی میتونن نوع متفاوتی از پردازش اطلاعات رو انجام بدن. این فناوری ها هنوز در مرحله اولیه توسعه قرار دارن و با چالش های مثل پایداری در کیوبیت ها و کنترل خطاها روبرو هستند. با این حال پژوهشگران معتقدند که در آینده کامپیوترهای کوانتومی میتونن در حل برخی مسائل بسیار پیچیده از طراحی داروهای جدید گرفته تا بهینه‌سازی سیستم‌های بزرگ نقش مهمی ایفا بکنند. به نظر میرسه که رایانه‌های کوانتومی نه جایگزین کامل بلکه مکمل قدرتمندی برای رایانه‌های کلاسیک محسوب میشن و ترکیب این دو نوع فناوری میتونه افق‌های تازه‌ای رو در علم و فناوری ایجاد کنه. منتظر کامپیوترهای کوانتومی هستیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده فاطمه جلالی، صدا بردار مهری مؤیدی، هماهنگی و من کیوان نقره‌کار کمیکی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یه برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
دوستان خوب شنونده، علمی نو رو با موضوع کامپیوترهای کوانتومی تقدیم حضورتون کردیم. اما روایت عشق حسینی و اطلاع رسانی و همراهی با زائران در رادیو اربعین. پخش رادیو اربعین آغاز شده و شما دوستان عزیز شنونده میتونید این رادیو رو روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز دریافت بکنید. شما مخاطبان عزیز میتونید آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به اربعین حسینی رو از این رادیو پیگیری کنید و با زائران عتبات عالیات همراه بشید. با رادیو اربعین در جریان تازه ترین خبرها، اطلاعیه ها و وضعیت مسیرها، برنامه‌های فرهنگی و حال و هوای پیاده روی بزرگ اربعین حسینی قرار بگیرید و حتما استفاده های دیگری هم میتونید از رادیو اربعین داشته باشید. یک بار دیگه میگم موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. کربلا لحظات خوبه، هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من روخ هور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده خوش است و غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق ترزانم غیر از تو بخوانم تو جان جهانی بیرون دوانم دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من روخ هور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده خوش است و غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو Don't